کلا صنعت فرهنگی و صنعت خلاق ما که چرا از این فرصت استفاده میکنن. یه آماری از کل کافه ها یا محل تجمع جوانان شما در بیارید، ببین چه بازار بزرگی دارید و چطور میتونید از این بازار استفاده کنید و خلق ثروت بکنید، یعنی با یک محتوای ایرانی اسلامی و با یک نگاه جدید. اصلا مخاطب دنبال یک تجربه جدیده، این فرصته. این تجربه جدید صرفا نباید از بیرون بیاد، کافیه فقط یک جوششی باشه، یک طراحی، یک فرد خلاقی، یک محصول خلاقانه تولید کنه. طبیعتا نمیشه انتظار داشت ما بریم سراغ نقالی سنتی، در حالی که الان تقاضای جوان من عوض شده. من باید بتونم با یک ابزار جدید اون رو احیا بکنم و دوباره بیارمش توی چرخه مصرف مخاطبم، مصرف فرهنگی مخاطبم. ما این کلمه مصرف یه کام داریم به معنی مصرف گرایی نیست، اصلا مصرف فرهنگی هر چقدر بیشتر باشه بهتر. ما در حوزه فرهنگی خیلی میخوایم مصرف گرا باشیم، یعنی اینجا این کلمه معنای مثبت داره.
آخه شما وقتی مولدین
مصرف رو ایجاد بکنیم تا بتونیم اثر بذاریم روی سبک زندگی جامعه.
بله بسیار خوب. فکر میکنم که نرسیم بخوایم راجع به چیزهای دیگری صحبت بکنیم. یادمه که آره بذارید اصلا اینو مطرح بکنم، چون دکتر افراسیابی هم با ما هستن. آقای دکتر محمدصادق صادق افراسیابی، کارشناس رسانه، معاون اسبق محتوای مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد هم هستن که دارن به ما گوش میکنن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر. دکتر افراسیابی، آقای دکتر افراسیابی ظاهرن که قطع شده. بذارید من خیلی خلاصه از شما بپرسم. شما وقتی صحبت از کمیته صنایع خلاق میشه، میدونم یک بخشش مطبوعاته. ما یه موقعی در کشور مجله گل‌آقا داشتیم، یادتونه؟
بله بله.
کجا رفت؟ چی شد؟ در حالی که ما یک عالمه نقاش، طراح، کاریکاتوریست داریم، یک عالمه حجر نویسم، حجر به بچه مثبتش دارم میگم، نه بله حجر، نه حجر مستهجن یا ضد اخلاق. یا کمان که در رمان هم ما رمان داریم که دقیقا لبه مرز و باریک مویی حرکت میکنه که شما نگاه میکنید حریم ها رو حفظ میکنه. اینا کاری آسانی نیست برای نویسندگان و خلاقان این حوزه.
ریل خطرناک و خط خطرناک حرکت میکنم.
نه میخوام بگم حساسه، ولی در این حال بسیار هم مهمه دیگه. شما جامعه‌ای که مثلا شما جلال آل احمد رو دارید یا اشخاص مهم دیگری اگر بخوام نام ببرم، اینها هم فراوانن البته، به اینا هم توجه میشه. آقای دکتر افراسیابی من به ما پیوستن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام و رحمت الله. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم حاضر در استودیو و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم. آقای دکتر صالحی، حوصله دارید با ما بمونید؟
خدا خدمت شما.
بسیار خوب. من با چون میخوام با آقای دکتر هم بیشتر صحبت کنم. آقای دکتر، ما کاری رو که شروع کردیم در حوزه جایگاه تولیدات فرهنگی و صنایع خلاق و اهمیتی که بر همگان عیان در تأثیر مثبت اون برای رشد اقتصادی کشور، ما موانعی رو داریم. به نظر من، البته از اول برنامه اشاره کردم نمیخوام بهش هم جهت بدم، فقط یه استنباط رو، گستره‌ای که صنایع خلاق در ایران داره چون وصل به چشمه جوشان و خروشان فرهنگ و تمدن دیرپای ایران که تا امروز هم که در شرایط و بحران‌های فراوان هستیم، می‌بینیم که این فرهنگ قدرتمند ما رو داره مستحکم نگه می‌داره، اونی که باید باشه نیست. یعنی ما روش تفاهم نداریم که واقعا این جای کار و اهمیت و توجه و توسعه داره. آیا درست متوجه میشیم؟
منم به نظر همینه. فان الان خدمت آقای مهندس جازه معاون مرکز بنیاد ملی بازرگانی و خانم دکتر شریفی هستیم.
بسیار سلام برسیم خدمتتون.
پژوهش بنیاد، آقای صدر رئیس دفتر مشارکت‌های بنیاد. همین بحث فان همین الان مطرح بود تو جلسه‌ای که با هم داشتیم گپ و گفت می‌زنیم.
عجب.
آره، که یه مقدار بحث صنایع خلاق نیازمند به گفتمان‌سازیه و متأسفانه دغدغه جامعه نیست. ما در برخی از حوزه‌ها یک موج خوب و قوی راه میفته و شاید مثلا همایش های مختلف شکل میگیره، اما به قول معروف در برخی از حوزه های دیگه مثل صنایع خلاق، مثلا حوزه هوش مصنوعی، قطعا میتونه کمک های به حوزه های مختلف بکنه.
آی دکتر،
من عرضم
بله.
ما میبینیم راجع به هوش مصنوعی خیلی داره کار میشه و خوبم هست، اما راجع به صنایع خلاق واقعا اون چیزی که ملموس هست و این صنایع خلاقی که میتونه برای جامعه ارزاوری داشته باشه، میتونه باعث اشتغال بشه، میتونه کمک بکنه به این که خیلی اوقات ما مهاجراتی که داریم از ایران به کشورهای مختلفی که دارن به صنایع خلاق کار میکنن، این مهاجرات متوقف و حتی معکوس بشه، متاسفانه من احساسم اینه بی‌توجهی هست در جامعه نسبت به حوزه صنایع خلاق. مثلا ما در مورد شرکت‌های دانشمندان خیلی قوانین خوبی داریم، بعضی از شرکت‌های صنایع خلاق ما هستن چون دانشمندان نیستن، هیچ کدوم از این حمایت‌ها رو نمیتونن دریافت کنن و دچار مسائل جدی میشن.
آخه این قسمت نگاه خاص متناسب با ساختار و کیفیت این حوزه مطرحه. ما در یه شرکت دانشمندان، ببخشید چون حوزه اقتصادی ما بیشتر صحبت میکنیم، ما دنبال این هستیم شما یک نرم افزار خلق بکنید که بتونه مثلا یک حوزه رو، یک بخش از اقتصاد رو حل و فصل بکنه. در حوزه هنرهای تجسمی، نمایشی، یا حوزه تبلیغات صنایع دستی، یا حتی گردشگری، این موضوع متفاوته به شدت. اینجا حسیست، فلسفیست و هنریست، یعنی ما شما یه ترازی برای سنجش اینو ما اختراع کنیم.
دقیقا همینطوره. اینو میخوام بگم که در حوزه قانون‌گذاری ما الان مسئله داریم. مثلا شرکت های دانشمانیان به شدت حمایت میشن تو کشور، ولی اونی که مثلا بازی ساز هست، بازی رایانه‌ای تولید میکنه، سرگرمی دیجیتال تولید میکنه که بخشی از صنایع خلاق شامل همین حوزه دیگری که شما به درستی اشاره فرمودید، اینها خیلی اوقات محروم میشن از حمایتایی که تو حوزه دانشمندان داره. ما نیاز داریم ابتدا در اولین مسیر باید به نظر من این مطالبه‌ای از مجلس صورت بگیره که واقعا در حوزه صنایع خلاق ما یه قانون جامعی نداریم که باید داشته باشیم.
کی باید اینا اقدام بکنن؟ آیا غیر از اینی که مثلا یه جایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی اگه بخوایم بگیم، یا بیایم در حوزه اجرایی واضح‌تر بخوایم ببینیم، وزارت فرهنگی ارشاد اسلامی کشور همراه با وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی مملکت،
تجربه حضور در سازمان صدا و سیما به عنوان سادشا و حضور در وزارت فرهنگی ارشاد اسلامی هم داشتم، واقعا دیدم متأسفانه مصوبات دو تا شورای عالی هم خیلی بهش توجه نمیشه و اون چیزی بهش توجه میشه که مصوبه مجلس میشه. یعنی اگر یک چیزی مجلس رفت مصوب کرد و قانون شد، از فردای اون روزی که قانون ابلاغ میشه زمینه مطالبه گری از دستگاه اجرایی فراهم میشه و تو دستور کار عملیاتی دستگاه اجرایی قرار میگیره. مثلا قانون مثلا فرزند آوری که وقتی قانون شد، چون یه تحولی در نوع نگاه دستگاه ها و نهادها نسبت به جمعیت واقعا یه تحول شاهد بودیم. در حوزه صنایع خلاق که همه حوزه وزیر مجموعه این حوزه که شما هم اسم بردید و من هم اضافه کردم، حوزه بازی های رایانه و سرگرمی دیجیتال به آنچه که شما اسم بردین، اینجا ما خلأ داریم، قانون نداریم، یک خط مثلا قانون نداریم تو مجلس که شورای اسلامی که آقا مثلا صنایع خلاق تعریفش اینه، اینها باید مشمول این معافیت ها بشن، این حمایت ها اتفاق بیفته و نتیجهش این میشه که چون اتفاقا کشورهای همسایه ما روی این حوزه دارن تمرکز میکنن، خیلی راحت اون کسی که داره کار میکنه دعوت میشه به خارج از کشور و وقتی احساس میکنه در داخل اون به قول معروف با سختی های مواجه است و در خارج داره دعوت میشه و براش فرش قرمز پهن میکنن، میره خارج. البته که من خودم موافق این که مثلا یک هموطن ما علارغم تمام سختی ها بره خارجش نیستم. بالاخره ما باید برای این که کشور اون روز به روز به قول معروف رشد پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه و از ظرفیت‌های مختلف بهره‌مند بشه، باید بجنگیم و یکی از ابعاد جنگ همینه که اگه بی‌مهری هست در داخل کشور، این بی‌مهری‌ها رو هم تحمل بکنیم. اما از اون طرف توصیه من اینه که به سیاست‌گذاران و کسانی که مقررات هستن، اعضا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به این موضوعات بسیار بسیار لازم توجه بکنن. ما نمیتونیم بگیم خیلی خوب مردم حالا با هر سختی بمونن و نرن. این رو من توصیه به مردم کردم، اما مسئول نباید اینطوری فکر کنه. کسی که مسئول هست تو جمهوری اسلامی ایران باید بدونه این امانت خون شهداست که دستش این مسئولیت و اون باید حتما تلاش بکنه و بررسی بکنه. بیاد واقعا مقایسه بکنیم امروز وضعیت در ترکیه چجوریه، در امارات چجوریه، در کشورهای همسایه خودمون به چه شکلی هست. حتی عمان الان ما میبینیم عمان هم حتی برای استفاده از ظرفیت‌های ایرانی‌ها با برای برنامه‌ریزی میکنه. خب خودمون استفاده کنیم. ما که این داشته ها بزرگترین ثروت چیه؟ ثروت بزرگترین ثروت ملی سرمایه انسانی ما. این سرمایه انسانی نه به راحتی از دست بدیم. و من حالا امروز واقعا امیدوارم این صدای ما شنیده بشه به گوش نمایندگان محترمی صورت یه اتفاق جدی شده یه روز شکل بگیره.
بسیار اگر که روابطون میها این کارو بکنن، من جمله حالا بزنید بندازم رو دوش دکتر صالحی. دکتر صالحی روابط عمومی کمیته صنایع خلاق در شورای عالی جهاد شاید به مراتب بهتر بتونه این رو منتشر بکنه. ببینید ما یه کمی دکتر صالحی بله بله بفرمایید. دکتر صالحی بفرمایید.
ببینید همونطور که فرمودید ما جامعه تو که افراسی به خیلی دقیق فرمودن، یعنی اصلی ترین نقطه و چالش ما اینجاست که شرکت های خلاق قانون ویژه خودشون رو ندارن مثل شرکت.
خب کم آقای دکتر کمکاری کردیم دیگه. ما کمکاری کردیم. بله. وقتی نگاه می‌کنی به درآمد آقای دکتر دمید. وقتی که یه اشاره کردم به سیاستمدار، سیاستمدار حاشیه‌گرا وقتی در متن نگاه نمی‌کنی که امروز جغرافی ایران تنها این جغرافیا نیست، مردم و نسل امروز ایران کاملا جهانی هست. یعنی شما توی روستا نگاه می‌کنی که به نسل جوان ما ارتباط و آشنایش جهانیه. اون متوجه میشه که درآمد بازی‌های ویدیویی 2024 180 90 میلیارد تومان بوده. اون میدونه که گیم یا بازی‌های گیم مثلا طی 4 5 سال گذشته چه رشدی رو بین زنان و مردان داشته. من الان آمارای جزئیش رو دارم. ما باید یه همچین نشسته رو برای سیاست مدار بزنیم.
بله بله. جای دیگه‌ایه.
بفهمید.
مسئله اونجاست که نماینده مجلس روی چیزی وقت می‌ذاره که مسئله جامعه باشه. ببین ما یه اکوسیستم حداقل میشه گفت 7-8000 نفره یا 10000 نفره در استارتاپ های شرکت های خلاق داریم یا واحد های خلاق. حالا بعضیشون بله. شرکت خلاق شدن، بعضیشون هنوز واحد خلاق هستن و ثبت نشدن. کارزاری رو ما تشکیل دادیم برای مطالبه از رئیس مجلس شورای اسلامی که لطفاً این مسئله رو بذارید در اولویت اولتون که بتونی قانون جهش شرکت‌های خلاق رو مصوب کنید. حتی این پیشنویسش آماده است در مرکز پژوهش‌های خود مجلس، پیشنویس این قانون هم آماده است. مطالبه‌ای وجود نداره. یعنی دوستان ما همه این اکوسیستمی که وجود دارن انقدر درگیر چالش‌های خودشون هستن که فرصتی نمی‌کنن یک مطالبه جمعی بکنن و یک
در حالی که ثروت
کارگروهی تشکیل بدن. بله. برای اینکه برن این مطالبهشون رو در قالب گفتگو با هر کدوم از نماینده‌ها. این قطعاً ظرفیت صدا و سیما تا حدی میتونه مؤثر باشه برای اینکه بتونه فضای افکار عمومی رو و مطالبه عمومی رو ببره به سمتی که خب نماینده مجلس این تصور رو بکنه که نیاز وجود داره. اما در این حداقل میگم این دو سه سال گذشته ما تلاش‌های زیادی کردیم که دوستان ما فعالان و نخبگان حوزه صنایع خلاق و فرهنگ کنار هم جمع بشن و یک بیانیه واحد بدن و مطالبه کنن و بعد برن با نماینده ها تک به تک صحبت بکنن. ما لیستی هم از نماینده هایی که موافق این جریان هستن شناسه که اگر اینها رو میتونستیم مزعی بدیم احتمالا خیلی زودتر. این کمکاری اینجاست. یعنی اگر صرفا همه چیز رو نگیم، مجلس اولویتاش متفاوت، اولویتاش بر اساس مسائل روزه. ما باید این اولویت رو ایجاد بکنیم. این چیزی که شاید ما شعال جهاد اصلی ترین دغدغه اون همین همافزاییه بوده.
درسته
که این اتفاق بیفته.
یک دکتر افراسیابی هستن یا تلفنشون فکر میکنم آقای دکتر صدای بار میشنویم؟ دکتر افراسیابی ما هم حس کردیم شنوندگان هم متوجه شدن. دکتر صالحی بسید با شما ادامه میدیم. ببینید مردم ما بخشای زیادی از افتتاحیه المپیک پارسال پاریس رو دیدن، خب مستقیم و غیر مستقیم دیگه، این که تعارف نداره. یه رویداد از صنایع خلاق در المپیک 2024 خیلی برجسته شد. حدود فکر میکنم بیش از 1.5 میلیارد نفر جمعیت جهان اونو دیدن. یه شخصیتی در اونجا مطرح شد، آرن دوریان. این اومد، حتی پارکور بازان در حیرت بودن. یه شخصیت سازی کردن که از طریق یک بازی ماجراجویی شد توی افتتاحیه از قایقرانی در کانال‌های زیرزمینی پاریس بگیرید تا پریدن از روی ساختمان‌ها پشت بام‌ها و و و تا رسید موزه لوور رو اعماق چاهای تنگ و تاریک و غیره. در نهایت هم موفق شد مشعل المپیک رو به زین الدین زیدان ستاره دنیای فوتبال برسونه تا مسابقات رسما آغاز بشه. چقدر خوبه از این بهره برداری فرهنگی کرده باشن. فقط با یک طراحی. این طراحی یکی مثل من، شما یا نوآوران و طراحان خلاقی هستن که میدان پیدا میکنن. مثال دارم میزنم، دارید میخوام بگم ما ظرفیت هایی که بذارید به شما یه دوتا ظرفیت رو بگم. الان در تهران داره چی برگزار میشه؟ محرم شهر، درسته؟
بله
من یه سوال داخل پرانتز دارم، واقعا این جا داره که ملی بخواد برگزار بشه؟ به نظرم آره، چون میدان هنرمندانه. اصلا کسانی رو شما تصور بکنید از دور میدان آزادی در این مراسم شرکت نکنن. من میگم تصویر بصری که در ذهن عبور کنندگان از میدان آزادی در تمام این دایره شکل میگیره، هر کدوم از ضلعی این رویداد فرهنگی مناسبتی ما رو میبینن. اون مجموعه عمومی یا کارناوال، هر چی اسمشو بذاریم، به مناسبت عید فطر چه جمعیتی جمع میشه؟ ما از همه ظرفیت اجتماعی اون جشنواره استفاده میکنیم؟ من میگم نه. اگر بپرسین چند چقدر، به عنوان کسی که خیلی 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 اندک، خیلی اندک دانسته، دانشم نمیگم، دانسته در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی دارم، میگم ما فرصتاشو از دست دادیم، مردم اومدن ما نتونستیم استفاده بکنیم. بازم میخواید از این مثالا؟
نه واقعا همینه، ما خیلی فرصت ها داریم که بشه از این فرصت ها به نحو احسن استفاده کرد. حالا بله، بله. میشه دلایل مختلفی برای این موضوع
دلایلش برمیگرده به نوع نگاه ما.
دلایلی که وجود داره اینه که ما هنوز ارزش واقعی این فرصت ها رو نمیدونیم.
بله.
و شاید به روزی بعد برسیم که حسرت بخوریم که چقدر میتونستیم زودتر وارد این عرصه ها بشیم، جریان سازی کنیم.
آقای دکتر باید بدونه، باید
باشیم.
آقای دکتر به نظرم باید صریح درباره اهمیت این فرصت و ظرفیت گفت. جامعه این رو میدونه، پیشگامان فرهنگی میدونه. من مثالی که از المپیک برای شما زدم، ده ها میلیون نسخه از این بازی ویدیویی، این تبدیل شده به بازی ویدیویی و فروش رفت. ما کجا در این باره نداریم؟ شما اصلا بگید که معماری ما در اصفهان، بگید تخت جمشید ما در فارس، بگید که کاریز ما در کیش، بگید قناتای ما در کوی، یعنی
فوق‌العاده ما ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای داریم که متأسفانه
اینا
قابل بهره‌برداری نشده تا الان، استفاده نشده به تعبیری.
ما فرصتمون از دست دادیم.
بله.
خب دکتر افراسیبی به ما پیوستن. خب بگذارید من از فرصت استفاده بکنم. فکر میکنید که ما برای این که بتونیم اون رو تبدیل بکنیم در حوزه اقتصاد دیجیتال، میدونیم که مخاطبان ما از مدارس و بچه ها شروع میشن امروز با ابزار و فناوری که در توی خانواده هست تا کهنسالان، یعنی امروز سرگرمی های وجود داره برای اینکه مثلا کهنسالان دچار فراموشی نشن، اینا که دیگه میدونیم کهنسالان سلامتیشون، جامعه ما هم داره میشه جامعه پیر دیگه، همه اینها رو صنایع خلاق داره مدیریت میکنه، حالا به یه بخشش اگه به پزشکی هم تنه بزنه، چگونه میتونیم که اقتصادیش کنیم، برای اینها بتونیم طرح اقتصادی داشته باشیم، مالکیت فکری و حمایت حقوقی ایجاد بکنیم و این گستره کارآمدی بشه؟ دکتر صالحی
شفه میکنم این حوضه
تخصصی
آقای افراسیابی باشه.
آقای افراسیابی ارتباط، متاسفانه ارتباط تلفنی ما قطع شد، در دسترس هم نیستن، بنابراین سوال من افتاد دو دوش شما.
ما میشه گفتش که در حوضه صنایع خلاق، در حوضه اقتصاد دیجیتال، اقتصاد خلاق، اقتصاد فرهنگی، تعابیر مختلفیه که ما از این جریان اقتصادی میتونیم نام ببریم و جایگاه‌های مختلف هم استفاده بشه. ببین ما هر جا که مسئله داشته باشیم و دنبال یک نوآوری باشیم و از این نوآوری بخوایم خلق ارزش بکنیم، اونجا اقتصاد خلاق ورود میکنه، طراح ورود میکنه، ایده پرداز ورود میکنه، مسئله رو درست شناسایی میکنه، درست فهم میکنه و برای اون مسئله به تعبیری راهکار ارائه میده. راهکاری که باید بره در مرحله بعد زنجیره ارزش، یعنی تولید بشه و بعد بیاد در چرخه ارزش و ارائه به بازار بشه. هر کدوم از مواردی که حالا به شکلی مسئله و دغدغه‌ای که وجود داره، طبیعتاً باید این زنجیره رو دنبال بکنه. اگر ما دنبال این هستیم که این اتفاق بیفته، راهی نداریم جز این که حتما باید رسانه در کنار مخاطب ما قرار بگیره و مسئلهش رو مسئله میشه گفت اولویت داری تبیین بکنه. اگر این اتفاق بیفته قطعا شبکه زیستبوم خلاقیت کشور، صنایع خلاق کشور میاد و برای اون موضوع راهکاری رو تعریف میکنه و تبدیلش میکنه به یک محصول کاربردی که حالا مخاطب ما بتونه ازش بهره برداری بکنه. به تعبیر ما باید زنجیروار ببینیم تمام این آن چیزی که از طرح مسئله تا حل مسئله نیاز داریم که بتونه یک چالشی رو در جامعه حل بکنه و چالشی از یکی از مخاطبان ما مرتفع بکنه.
چیزی که شاید اینجا یکم برای من هم جالب هست از فرصت استفاده بکنم، یک موجودی فیزیکی منحصر به فرد، ما میناکاری و نقاشی و اینها رو هم داریم، ولی وقتی صحبت از صنایع دستی میکنیم، صنایع ملموسی هستند که خیلی از مواد اولیه اون هست و به صورت قانونی میتونه متوجه باشه. حتی شاید اصلا من این نظر رو افراطی نمیدونم، چه بسا که کاش مثلا یک روزی دولت محترم به همراه مجلسیان میومدن میگفتن واردات خودرو از محل صادرات صنایع دستی یعنی کالای فرهنگی ایران مجازه، به هر قیمتی شما بتونید کالای فرهنگی ایران صادر کنید بفروشید بدون دردسر جاش میتونه به عنوان یکی از علاقمندی های عمومی که عموما مطرحه، ولی ما اینو نداریم متاسفانه. چطور میشه در حوزه صنایع دستی و آثار این چنین از فرش گرفته تا حسیربافی ما، از تابلوها، نقاشیها، معماریهای محسوس ما و و بسیاری دیگه واقعا استفاده بهتر برد و توسعه داد؟
ببینید ما در حوزه حالا میشه گفت صنایع دستی یا میشه گفت کالاهای ملموس فرهنگی که حالا شاخه‌های مختلفی دارن، در دسته‌های مختلف از کالاهای مذهبی گرفته تا محصولات غذایی خلاق در حوزه صنایع دستی، محصولاتی که به شکلی میشه گفت با هویت ما و کشورمون عجین هستن. خب دو تا اتفاق وجود داره که یکی جذابیت اقتصادی که هر کدوم از اینها میتونه داشته باشه و طبیعی خارج از اینکه دولت بخواد اقدامی بکنه به خاطر اون مزیت‌های اقتصادی و خلق ثروتی که اون چرخه اقتصادی داره، خب جذابه برای بخش خصوصی ورود میکنه. اما نکته ای رو شما فهمیدید در رابطه با اینکه دولت میتواند یک جایی اهرم هایی رو به وجود بیاره که این انگیزه رو بهش ضریب بده، مثل اینکه صادرات رو براش یک انگیزه ها و میشه گفت که آفرهای بهتری رو قرار بده که مخاطب بیاد سراغش، و یا نه ما بیایم اصلا تو سازوکار بحث‌های مالیاتی کشورمون، بحث‌های بیمه‌مون، ما در قالب‌های مختلف میتونیم خیلی از شرکت‌های بزرگ رو مجاب بکنیم که شما میتونید ما به ازای پرداخت مالیاتی که باید به دولت بپردازید اینو ببرید سرمایه گذاری کنید در صنایع خلاق. ما داریم همچین گزینه ای رو، همچین قانونی رو داریم.
درسته.
یا حتی امکانات و ظرفیت هایی که بانک مرکزی برای به اصطلاح میشه گفتش که التی ها و اعتبار برای تأمین مواد اولیه یا برای صادرات میتونه ایجاد بکنه، یا میتونه ضمانت هایی که برای خریدار خارجی ایجاد بکنه، اینها میتونه خلق فرصت بکنه که ارزش افزوده رو چند برابر بکنه برای اون ترخوشه صادراتی در حوزه صنایع دستی ما، در حوزه صنعت فرش ما، که این امکان رو میتونه ایجاد بکنه که ما با یک کرده این که من صرفا تولید کننده صنایع دستی هستم، نه به عنوان اینکه سرمایه گذار کنار من قرار بگیره و بگه من از این طریق میتونم سوداوری بیشتری هم داشته باشم در کنار اینکه دارم اون اثر فرهنگی و اثر اجتماعیم رو هم دارم میذارم، میتونم واقعا این رو به عنوان یک رکن اقتصادی و سرمایه‌گذاری ببینم.
خیلی متشکرم، انشالله. متشکرم از شما دکتر صالحی، دبیر کمیته صنایع خلاق شورای لجات، و متشکرم از شما شنوندگان. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنی؟
بله بله رو چشم، بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟ از کی داد شده؟
یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ. هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه. با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21، رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنی.
بله بله رو چشم، بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟ از کی قطع شده؟
یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.